تا به حال مرگ 76 نفر در زلزله دیروز در افغانستان تایید شده. این زلزله نزدیک به 4000 خانه را ویران کرد. حکومت افغانستان تلاش ها برای کمک رسانی به آسیب دیده ها را آغاز کرده است. سنگسار یک زن در ولایت غور سازمان های مدافع از حقوق بشر را به شدت ناراحت ساخته است. کابل در انتظار کمک‌های نظامی از روسیه است. رئیس جمهور ترکمنستان بیش از 1000 زندانی را عفو کرد. سلام، عصر بخیر. در این ساعت خبری من امید مرزبان با شما هستم. همراه با همکارانم در یک ساعت دیگر از تازه‌ترین تحولات افغانستان و جهان به شما خواهیم گفت. توجه بیشتر و تمرکز بیشتر این برنامه ما بالای و آسیب دیده های زلزله در افغانستان، از زلزله‌ای که دیروز به مقیاس نزدیک به 7.7 درجه ریشتر در بدخشان رخ داد و نقاط دیگر افغانستان را هم تکان داد. اما تا لحظات بعد با فهرست کامل‌تر گزارش‌های این ساعت برمیگردم. در آغاز سرویس خبری، پیش از اینکه جاوید حسن‌زاده خبرهای افغانستان را ارائه کنه، از مقیم نایب می‌شنویم که در خبرهای جهان تا لحظات بعد به ما چه خواهد گفت. مقیم جان سلام، در خبرهای جهان چه داریم؟
با عرض سلام امید جان، در خبرهای منطقه و جهان، صدر اعظم پاکستان از سفر خود به امریکا برگشته و از طرح یک برنامه کمکی به آسیب دیدگان زلزله در این کشور سخن گفته است. و موضوع دیگر هم قسمی که شما گفتین، بیش از 1000 زندانی از محابس ترکمنستان از سوی رئیس جمهور این کشور فرمان یافتند تا رها شوند.
با تشکر به خودت برمیگردیم با تفصیلی خبرها. حالا جاوید حسن زاده با تازه ترین ها از داخل افغانستان.
با عرض سلام، این هم سرخط خبرها. مقامات افغان میگن که استفاده ابزاری از تروریسم به نفع اجگرو و کشور نیست. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که حدود 40% جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند و مشران جرگه افغانستان تجاوز جنسی بر شمار زندانیان زن از سوی برخی ساران اولان را محکوم کرده و میگوید به زودی هیئت راجعت دریافت حقایق به زون غرب خواهد فرستاد. تفصیل اخبار. مقامات افغان میگویند که استفاده افزاری از تروریسم به نفع اجگرو و کشور نیست. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، در عکس‌العمل به گزارش اخیر ویکی‌لیکس مبنی بر استفاده پاکستان از طالبان به حیث افزار سیاست خارجیش میگوید که به هیچ کشور اجازه دادن نخواهد شد تا خاک افغانستان را بر ضد کشور دیگر استفاده کند.
جمهور افغانستان به خاطر تقویت قوای هوایی افغانستان از روسیه خواستار کمک شده. امیدوار هستیم که با در نظر داشت تحلیل‌های امنیتی و موثریت قوای هوایی ما در مبارزه با تروریسم کمک‌ها از جانب روسیه داشتیم.
این اظهارات در حال مطرح میشوند که سیاست ویکی‌لیکس در سایت ویکی‌لیکس در تازه ترین افشاگریش گفته است که پاکستان از طالبان مسلح بر ضد نفوذ هند در افغانستان استفاده کرده است. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که حدود 40% جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. میرامان الدین حیدری، معین این وزارت، امروز در نشستی که به مناسبت تجلیل از روز بین المللی مسئولیت غذایی در کابل برگزار شده بود، گفت که هنوز در افغانستان سالانه حدود 2.5 میلیون تن به مواد غذایی نیاز دارند.
هنوز ما در حدود 39% نفوس ما زیر خط فقر است. وزارت زراعت و مالداری برای بهبود زندگی مردم در این مناطق برای سال آینده و سالهای در پیش رو برنامه های ویژه ای دارد.
آقای حیدری تطبیق برنامه های این وزارت به هدف فقر زدایی در این کشور را بدون همکاری شرکای بین المللی اش ناممکن می خواند. مشان جرگه افغانستان تجاوز جنسی بر شماری از زندانیان زن از سوی برخی سارنولان را محکوم کرده و میگوید که به زودی هیئت راجعت دریافت حقایق به زون غرب خواهد فرستاد. محمد علم میزدیار، معاون اول مشان جرگه، که امروز ریاست این جلسه را به عهده داشت، گفت که هیئت اعزامی در خصوص این قضیه بررسی همه جانبه خواهد کرد.
کسی را که دوره زندان سپری میکنه و در قید دولت قرار داره و به شکل یک عمل در چند ولایت، این یک گزارش بسیار خطرناک است و امیدوار هستم که هیئت حقیقت یافت برای بررسی از این هرچه عاجل هم از طرف حکومت و هم از طرف مجلس سنا بره.
اخیراً بنیاد حقوق و عدالت با نشر گزارش گفته است که به اسناد و شواهد دست یافته است که نشان می‌دهد در جنوب غرب با 35 زن زندانی تجاوز جنسی صورت گرفته است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان همکارم مقیم نایب را همراهی کنید.
نواز شریف صدر اعظم پاکستان که امروز از امریکا دوباره به کشورش برگشته گفت حکومت یک برنامه جمع‌آوری کمک به آسیب دیدگان زلزله دیروز را آغاز می کند. در حالی که تلفات ناشی از زلزله رو به افزایش اند، پاکستان به کارشان برای نجات مردمان گیرمانده در زیر مخروبه ها ادامه می دهد. مقامات پاکستانی امروز گفتند در نتیجه این حادثه طبیعی 241 نفر کشته و 1600 تن دیگر مجروح شدند. جوش ارنست سخنگوی قصر سفید بر کمک های کشورش با آسیب دیدگان زلزله دیروز در افغانستان و پاکستان تاکید کرده و همچنان گفت که امریکا آماده کمک به حکومت های افغانستان و پاکستان است. اداره امریکا با حکومت های افغانستان و پاکستان در تماس بوده و ما با هر گونه کمک اضافی که نیاز باشند آماده هستیم. این چنین حوادث در تمام جهان رخ می دهند، اما این اولین بار نیست که این حکومت ها با چنین وضعیت روبرو می شوند. سخنگوی قصر سفید افزود چیز مهم این است که اداره بین‌المللی کمک‌های انکشافی امریکا در هر دو کشور حضور دارد. شدت این زلزله 7.5 درجه ریشتر نشان داده شده که مرکز آن در جرم بدخشان بود. رسانه‌های دولتی ترکمنستان گزارش می‌دهند که حدود 1020 زندانی مورد حفه رئیس جمهور قربان قلی بیردی محمدوف قرار گرفتند. رسانه‌ها از قول رئیس جمهور ترکمنستان نقل می‌کنند که می‌گوید این زندانیان به مناسبت 24مین سالگرد استقلال این کشور مورد حفه قرار گرفتند. ترکمنستان امروز سال روز استقلال خود را جشن می‌گیرد. وزیر مالیه روسیه میگوید اگر قیمت جهانی انرژی در سطح کنونی آن پایین باقی بماند، ذخایر مالی این کشور تا پایان سال 2016 میلادی پایان خواهد یافت. آنتون سیلونوف که امروز در مسکو با خبرنگاران صحبت میکرد گفت بودجه سال 2015 میلادی انتظار می‌رود که با کسر 41 میلیارد دلاری روبرو شود. اقتصاد روسیه پس از وضع تعزیرات ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر کشورها شدیداً متضرر شده است. این تعزیرات به خاطر الحاق کریمیا و حمایت مسکو از شورشیان جدایی طلب شرق اوکراین بر این کشور وضع شده است. علاوه‌تن میلیاردها دلار برای اولمپیای زمستانی سال 2014 میلادی سوچی، بازسازی کریمیا و عملیات نظامی این کشور در سوریه نیز ضرباتی را در پیکر اقتصاد این کشور وارد کرده است. شرکت دولتی صادرکننده اسلحه روسیه میگوید آنها تا هنوز درخواستی را از مصر در ارتباط به هلیکوپترها و دیگر تجهیزات برای کشتی‌های نو میسترال به دست نیاوردند که قاهره برای خریداریان با فرانسه موافقه کرده است. آناتولی ایسا کین رئیس این شرکت امروز در یک نشست خبری در مسکو گفت اگر چنین درخواستی را به دست آوریم ما طبعا همکاری خواهیم کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه در ماه سپتامبر موافقتنامه فروش دو کشتی هلیکوپتر بردار را به مصر اعلام کرد که اساسا باید به روسیه فروخته می شد. فرانسه بعدا قرارداد فروش این کشتی را با روسیه به خاطر الحاق کریمیا و حمایت مسکو از شورشیان شرق اوکراین فسخ کرد. این شرکت در حال حاضر قراردادهای صادرات اسلحه را به ارزش 45 میلیارد دلار در اختیار دارد. و مقامات اوکراینی گفتند که یک عسکر این کشور در نتیجه تیراندازی شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه در نزدیکی میدان هوایی شهر دونسک کشته شده است. سخنگوی نیروهای نظامی اوکراین گفت این عسکر دیروز کشته شده است. یک سخنگوی شورشیان جدایی طلب دیروز نیروهای نظامی اوکراین را متهم کرد که حملاتی را بر میدان هوایی دونسک برا انداختند، اتهامی که کیف آن را رد کرده است. خبرگزاری فرانس پرس گزارش داد که باشنده های محل گفتند در جریان شب صداهای فایر را در منطقه میدان هوایی شنیدند. در 18 ماه گذشته بیش از 8000 نفر در جنگ های شرق اوکراین کشته شدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوا گزارش می شود.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 4، آسمان قسمت ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 7، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 8، آسمان صاف. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 12، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 11، آسمان صاف. غزنی بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین 1، آسمان قسمت ابری. و بدخشان بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 3، آسمان قسمت ابری.
شنونده رادیو آزادی، 3:05 با وقت افغانستان است. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. تا به حال مرگ 76 نفر در زلزله دیروز در افغانستان تایید شده. حکومت افغانستان تلاش ها برای کمک رسانی به آسیب دیده ها را آغاز کرده است.
تیمای کاری ما هستند که رفتن با مردم یک جا شده، هم وضعیت بررسی کنن، هم اگر عملیات نجات ضرورت باشه همراه مردم همکاری شود، که مردم که اگر زیر آوار انبار اگر مانده باشن احتمالاً نجات داده شوند.
سنگسار یک زن در ولایت غور سازمان های مدافع از حقوق بشر را به شدت ناراحت ساخته است. کابل در انتظار کمک‌های نظامی از روسیه است. رئیس جمهور ترکمنستان بیش از 1000 زندانی را عفو کرد. و سازمان صحی جهان می‌گوید استفاده از گوشت سرخ و گوشت پروسس شده خطر مبتلا شدن به بیماری سرطان را افزایش می‌دهد. اما آیا از خوردن این نوع گوشت‌ها باید خودداری کنیم؟
گوشت در پالوی از یک ما میگیم مواد خطرناک دیگه داره، اما برای کسایی که ضرورت داره مندی بسیار خوب پروتئین است. این به این معنی نیست که شما دیگه از مصرف گوشت کاملا صرف نظر کنیم.
با سلام و روز بخیر دوباره. من امید مرزبان در این ساعت خبری از رادیو آزادی با شما هستم. تا به حال مرگ 76 نفر در زلزله دیروز در افغانستان تایید شده است. این زلزله نزدیک به 4000 خانه را در چندین ولایت افغانستان ویران کرد. حکومت افغانستان تلاش ها برای کمک رسانی به آسیب دیده ها را آغاز کرده است، اما هنوز هم آنچنان که لازم است به آسیب دیده ها کمک نشده. تا لحظات بعد از شما شنونده های عزیز هم درباره این زلزله میشنویم. در هر نقطه افغانستان که هستین به ما زنگ بزنین و چشم دیدتون را از زلزله دیروز و خسارتش به ما بگوین. شماره تلفن ما 0799-203-540 و 0700-822-755. اما پیش از این که به تلفون های شما پاسخ بدیم، گزارش داریم از آرزو قیاسی درباره نیازمندی آسیب دیده ها به کمک و تلاش های امداد رسانی حکومت.
وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید وقوع زلزله قدرتمند دیروز 76 تن کشته و 268 زخمی در سراسر کشور بر جا گذاشته است. وایس برمک روز سه‌شنبه بر رادیو آزادی گفت که در این زلزله 3942 خانه نیز ویران شده است. وی افزود که تیم‌های نجات و بررسی به مناطق آسیب دیده از زلزله فرستاده شده است.
مرحله اول کار ما تیم‌های کاری ما هستند که رفتن با مردم یک جا شده، هم وضعیت بررسی کنن، هم اگر مسائل عملیات نجات ضرورت باشه همراه مردم همکاری شود، که مردم که اگر زیر آوار انبار اگر مانده باشن احتمالا نجات داده شوند. و در قدم دوم باز بعد از بررسی بسیار اجمالی و کوتاه و سریع در قسمت رساندن کمک های بشری و انسانی برشان اقدام میشه که آمادگی خود داریم.
آقای برمک از مخالفان مصالح خواست تا برای تیم‌های کمک رسان به آسیب دیدگان زلزله مشکلات ایجاد نکنند. در این حال طالبان مصالح نیز با نشر اعلامیه گفتند که مؤسسات امداد رسان باید با آسیب دیدگان زلزله به اسرع وقت کمک کنند. زلزله روز دوشنبه کابل و ولایت‌های شمال، شمال شرق و شرق افغانستان را به شدت تکان داد. اداره سروی جیولوژی ایالات متحده آمریکا شدت این زلزله را 7.7 درجه ریکتر تعیین کرد که مرکز آن ولسوالی جرمه ولایت بدخشان خوانده شده است. در این حال وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که رقم کشته شده های این زلزله در افغانستان به بیش از 50 تن و شمار زخمیان ناشی از آن 385 تن میباشد. محمد اسماعیل کاویسی رئیس روابط عامه این وزارت اطمینان میدهد که این وزارت برای تداوی زخمی ها آمادگی کامل دارد.
آمادگی خاص خود داشتن و امروز هم تمام آمادگی هایشان که ظرفیتشان بالا برده شد و تمام از نقاط که آسیب ندیده بودن از اونجا کمک ها روان شد و بسترها آماده است و شفاخانه ها مطلقا آماده هستند و بیمارات تداوی قرار دارند.
آقای کاووسی گفت که بیشترین تلفات را مردم ولایت تخار و ننگرهار متحمل شده اند. برای کمک به آسیب دیدگان زلزله برخی کشورهای خارجی از جمله هند و امریکا نیز ابراز آمادگی کرده اند.
آرزو قیاسی گزارش می داد 3942 خانه در نتیجه زلزله دیروز در افغانستان ویران شده، 76 نفر تا به حال از مرگشان گزارش رسیده، 268 نفر دیگر زخم برداشتند، شدت زلزله 7.7 درجه ریشتر گزارش شده و مرکز زلزله هم ولسوالی جرم ولایت بدخشان. حالا نوبت شما عزیزان است که با ما در تماس شوین، بگوین که در اطرافتان چی میگذره و مخصوصا اگر در مناطق آسیب دیده از زلزله هستین با ما صحبت بکنین و بگوین که تلاش های کمک رسانی به کجا رسیده. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، رادیو آزادی است، بفرمایید.
بله میشنویم.
بله میشنویم، بفرمایید. سلام علیکم، از کجا زنگ زدین و اسمتان؟
بله سه.
بفرمایید. سلام علیکم، کمک با عجله که دیگه شنونده روی خط منتظر هستن.
تشکر، آرام باشین. سه با گفتم از ولسوالی چشم ولایت بدخشان کریای وقتی.
بسیار خوب، در کشم چی میگذره؟ وضعیت که شما مشاهده میکنین در چهار اطرافتان چگونه است؟
جناب، دریای ما مکمل متضرر شدن، تقریبا 620 خانه 100% متضرر است و 80 دست حیوانات از بین رفته، 2 باب مکتب، 3 باب مدرسه و مسجد اینا مکمل تخریب شدن و 2 شبکه آبرسانی هم از آب سیهی.
تلاش های کمک رسانی به کجا رسیده؟ آیا کسایی از مرکز ولایت یا از مرکز کشور از کابل به ولسوالی شما آمدن برای کمک رسانی؟
نه تا حال کس نامده سه بیمروز آمده بودن، یک از رادیو شما به خیالم بودن نمجا سروی کردن، یک قسمت دیدن چی رسه یک کوه هم رو برای تشلاق درد کردن،
یعنی احتمال لغزش کوه هم وجود داره.
بله،
احتمال لغزش کوه هم وجود داره. شما گفتین کوه درز کرده.
بله، زبا به اثر همیز زلزله یک کوه رو بروی قریه یک فاصله 100 متری که روی خدای نخواست اگر بکنه تقریبا 60% اینمی قریه ما از بین میروازه.
تشکر از تماستان. تشکر از تماستان. صدا و گفتنیتان پخش شد، امیدوارستم مقامات مسئول هم شنیده باشن و اقدام بکنن. حالا شنونده دیگه روی خط داریم، بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
و علیکم السلام، جوره بخیر.
تشکر، زنده باشین. از کجا زنگ زدین و نامتان؟
از ولایت روزمالی چهارسینا.
خوش آمدین، بفرمایید.
در ملک وطن چهارسینو کی جنگونه دی او چارواکی چی دی دا گرد مکمل خپل
موضوع مورد بحث ما جناب محترم زلزله هست. وضعیت در از زلزله زده ها میخوایم بپرسیم و در مناطقی که از زلزله آسیب دیدن. جنگ در نقاط مختلف هست، بله، ولی همین الان موضوع مورد بحث امروز ما در همین ساعت و همین لحظه مسئله زلزله هست. در اطراف شما زلزله شده؟ به کسی آسیب رسیده؟
کم کم زلزله سویده، کم زلزله سویده، خو چندان نی توانو نیندی درسولی.
تشکر از تماستان، زنده باشین. شنم دیگه روی خط هست، بفرمایین. رادیو آزادی است. سلام علیکم، بفرمایین. رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، از کجا زنگ زدین؟ اسمتان؟
ما حنیف از مرتخار.
آقای حنیف، خوش آمدین. اندک کوتاهتر و مختصرتر که دیگه شنمندا روی خط تلفن هستن.
درست زمانتکی ما هم کسی ما هستم تا زلزلی کردی بری کنید خدا میگه در کریه در پرالی کریم حدیق در خانه خامه بودن خانه از وفری است در این ده نفر کشته شده میگه شرک بده ها نفری در زخمی شدن میگه از طرف پس کسی نامده که مردم های در حوال شده گیره و پرسان بکنه از این مردم که شما به چی وضعیت هستیم.
در بعض نقاط در ولایت تخار و بدخشان گزارش هایی شده که طالبا حضور دارن و ناامنی اجازه نمیده به مقامات دولتی کمک رسانی بکنن. در مناطق شما چطور است؟
از منطقه ما یک 2 کیلومتر دور طالبا هست. نگهبان ما اعلام کرده طالبا را هم نمی‌دیدیم و طالبا به کار نداره را باز که دولت یا کدام مقصد خارجی به خاطر
تشکر، نظرتان را شنیدیم. خب با یک شنونده دیگه هم صحبت میکنیم و برمیگردیم به برنامه و به دیگر گزارش ها. بفرمایید. سلام علیکم، رادیو آزادی است.
بله، امید مرزوان، سلام پر تاسو و در رادیو پتول کار کنون که اولیدون چه سلامان را نکن پشتونیم.
سلام به شما پشتون سر.
وطن دا تکانوار زلزله دیر شخص زلزله موزا جوزدان پر جلیت کم دا زلزله تا قانون یا شانس و خوشبختانه تلفات نه درلوده، خو موږ افغانستان د خلکو په غم سره په غم ورسره شریک یو چې په کوم ځای کې تکانون احساس وي، په کوم ځای کې چې کورونه وران شوي او په کوم ځای کې چې شهیدان شوي، و هغو شهیدانو ته اجر عظیم غواړو او ټپیانو ته د روغتیا هیله کوو او د افغانستان ټولو خلکو ته تسلیت وایم. ما غوښتنه دا ده چې د دغو زلزله ځپلو خلکو سره باید فورا و عاجلیه کومک وشي او خدای دې وکړي چې په دغه مابین کې هغه څوک چې زلزلې ځپلي و هغو ته کومک وشي او په مابین کې
زنده باشین قاری سپشتون. تشکر از تماستان، تشکر از همه عزیزایی که تماس گرفتن. تماس ها خیلی زیاد است اما فرصت کم. در دیگر پیام و گفتنی تان را میتونین شما در تلفن پیامگیر رادیو آزادی ثبت بکنین، ما هم در برنامه های بعدی و در برنامه های مناسب ای پیام ها و گفتنی تان را پخش میکنیم. به شماره 0784620 زنگ بزنین، این تلفن پیامگیر ما هست، صدای تان را ثبت بکنین تا ای که ما هم در فرصت مناسب پیام هایتان را پخش بکنیم. و همچنان از طریق SMS میتونین با ما پیام بفرستین و به شماره 818 البته در صورتی که تلفن افغان بی سیم دارین. با ما میرسه پیام هایتان و در همین برنامه و دیگر برنامه های رادیو آزادی پیام هایتان را پخش میکنیم. از ولسوالی نهرین ولایت بغلان گلمیران عثمان خیل اسمس فرستاده، میگه که اگر به زلزله زدگان اخیر در کشور کمک عاجل صورت نگیرد، نظر به اوضاع جوی کشور یک فاجعه انسانی را خواهد داد. محمد ادریس رسولی از ولایت بغلان ولسوالی جلگه نوشته که زلزله روز گذشته در قریه خواجه اولیا بیشتر از 10 منزل مسکونی را خراب کرده است، باید دولت به خسارات مردم توجه کند. تشکر از این اسمس ها و چشم برای دیگر اسمس ها هم هستیم. تلفن افغان بیسی میتان را گرفته به شماره 818 اسمس بفرستین، مخصوصا اگر در مناطق زلزله زده هستین وضعیت را که در چهار اطرافتان میگذره و ما بگوین. زلزله ای که مرکز آن ولایت بدخشان ولسوالی جرم اعلان شد، شدتش 7.7 درجه ریشتر بود و 268 نفر در نتیجه آن تا به حال در افغانستان زخمی شدند، 76 تن هلاک شدند و در کل نزدیک به 4000 خانه در نتیجه این زلزله ویران شده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید و رادیو آزادی همچنان روی صفحه اینترنت قابل دریافت است. آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. کابل در انتظار کمک‌های نظامی از روسیه است. دفتر رئیس جمهور افغانستان می‌گوید که هرچه زودتر این کمک‌ها اگر به افغانستان برسد، نیروهای نظامی افغان می‌توانند در جنگ بر علیه شورشیان تلاش بیشتر کنند و از قدرت بیشتر برخوردار شوند. اخیراً با حکومت روسیه درخواست کمک‌های نظامی صورت گرفته و اینکه برای حکومت افغانستان در بخش قوای هوایی نیروهای روسی کمک کنند. بیشتر در گزارش از نظیفه محبوبی میشنویم.
آزمون در برابر نیروهای امنیتی در سالهای دراز نبرد، اما چالشی که حکومت افغانستان بارها از آن سخن میگوید، یعنی تجهیزات اندک نظامی نیروهای امنیتی برای استادگی در برابر مخالفان مسلحی دولت. ریاست جمهوری میگوید که برای به دست آوردن تجهیزات سنگین نظامی به خصوص تیاره‌های جنگی از روسیه چشم به انتظار است و با توجه به جنگ کنونی در افغانستان که منطقه را نیز تهدید میکند، این تجهیزات باید در کمترین زمان در اختیار افغانستان قرار داده شود. ظفر هاشمی معاون سخنگوی ریاست جمهوری میگوید که حکومت افغانستان در این باره با مقام‌های روسی گفتگو کرده و این کشور برای سپردن این تجهیزات با افغانستان متحد است.
افغانستان یک کشور مستقل و با اختیار تمام آمدان در مورد تجهیزهای خود به خاطر برقراری چگونه رابطه با کشورهای جهان باشد. قرارداد امنیتی که افغانستان با ایالات متحده کرده مانع همچنین نمی‌شود. ما امیدواریم همین است که کم شود، فشار که بالای قوای هوایی ماتری چند از او کمتر شود و تجهیزات بیشتر در اختیارشان قرار بگیرد تا بتوانند قوای زمینی افغانستان را در جنگ ضد تروریسم حمایت کنند.
یک روز پیش از این خبرگزاری وال استریت جورنال از زبان مقامهای روسی و آمریکایی گفته است که رئیس جمهور غنی تجهیزات سبک و سنگین نظامی و طیاره‌های جنگی MI-35 از روسیه خواسته است. از سوی دیگر در این گزارش آمده که الکساندر میتنیسکی سفیر روسیه در افغانستان میگوید که مسکو این درخواست را در نظر گرفته است. اما شماری از اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان در حال که این تصمیم رئیس جمهور را برای تجهیز نظامیان افغان میستایند، اما نگرانند که ممکن این کار جای پای برای روسیه در افغانستان پیدا کرده و سرآغاز یک جنگ نیابتی میان مسکو و واشنگتن در افغانستان شود. محمد نواب منگل یکی از اعضای این کمیسیون میگوید افغانستان باید کمک نظامی از روسیه را در هماهنگی با واشنگتن درخواست کند.
فکر میکنم اگر اینا توسط این اسلحه توسط ناتو به حکومت افغانستان داده شود بهتر خواهد بود. اونا باید با تعهد خود وفا بکنند و این وسایل از طریق خود و از کشور روسیه خریداری و در اختیار اردوی افغانستان قرار بده.
پنتاگون پیش از این شماری از طیاره های روسی MI-16 را برای اردوی افغانستان خریداری کرده بود، اما به نیازمندی های کنونی این نیروها بسنده دانسته نمی شود. از سوی هم شماری از تحلیلگران روابط بین الملل می گویند که بعد از آوردن تجهیزات سنگین نظامی از سوی روسیه هیچ نوع مشکلات را در قبال نخواهد داشت. نصرالله استانگزه یکی از این تحلیلگران می گوید بر اساس توافق کنفرانس شیکاگو انجام کمک های نظامی از سوی یک کشور به معنای حضور نظامیان در افغانستان نیست.
کمک که امریکا میکنه با اساس کنفرانس بین المللی شیکاگو هست. خطوط بسیار مشخص است که به هیچ وجه روسیه دو خطوط نباید وارد شه و وارد هم شدن نمیشه. چون کمک تکنیکی و فنی با اون مسائل استراتژیک غیر فنی ارتباط نداره. یک مسئله که مانع جنگ نیابتی خواهد شد. دوم اگه دولت افغانستان نیابت بکنه، ما فکر میکنم هیچ گاهی نه. البته منطقه ما کشورهای وجود داره، مثلا خود پاکستان از روسیه هم متحدان، از امریکا و از چین هم. اما هیچ گاهی زمینه‌ساز جنگ نیابتی.
بارها از کمبود تجهیزات نظامی به خصوص طیاره های جنگی برای نظامیان افغانستان ابراز نگرانی شده است. گاه کمک این تجهیزات از سوی دهلی نو و گاه هم از سوی بیجنگ، و حتی در این روزها حکومت افغانستان از وارد ساختن این تجهیزات از آسیای میانه نیز سخن گفته است. اما به نظر می رسد که تاکنون این تجهیزات در اختیار نظامیان افغانستان قرار نگرفته و این نظامیان یگانه چالش را در برابر خودشان کمبود تجهیزات سنگین و طیاره های جنگی می خوانند. شماری از کارشناسان نظامی می گویند به هر پیمانه‌ای که این نظامیان تجهیز شوند، کمر مخالفان مسلح دولت خواهد شکست و آنان توان ایستادگی در برابر نیروهای امنیتی افغان را نخواهند داشت. از سوی دیگر محمد علمی زدیار، معاون اول مشران جرگه افغانستان میگوید که نباید تنها کمک به نیروهای نظامی افغان محدود به امریکا باشد و با توجه به اوضاع کنونی امنیتی افغانستان از هر کشوری باید درخواست کمک نظامی کند.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
کابل با استفاده از اطلاعاتی که ویکی‌لیکس افشا کرده، یک بار دیگر از نظامیان پاکستان خواست از شورشیان تندرو استفاده ابزاری نکنند. صفحه اینترنتی افشاگر ویکی‌لیکس اطلاعات را نشر کرده که نشان می‌دهد پاکستان برای رسیدن به اهداف سیاسی از مهره‌های تروریست استفاده می‌کند. کابل همواره گفته است شورشانی که امنیت افغانستان را تهدید می‌کنند در پاکستان پناهگاه دارند و از سوی حلقات در اداره استخبارات پاکستان حمایت می‌شوند، ادعایی که توسط اسلام‌آباد رد می‌شود. فریبا واحدی گزارش می‌دهد.
به دنبال تازه‌ترین افشاگری ویکی‌لیکس مبنی بر این که پاکستان از طالبان مسلح در برابر نفوذ هند در افغانستان استفاده می‌کند، حکومت افغانستان می‌گوید که هیچ کشور نباید از تروریسم به حیث افزار استفاده کند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور غنی، روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که به کارگیری تروریسم به عنوان ابزار سیاست خارجی و هدف قرار دادن افراد بی‌گناه به نفع هیچ کس نیست.
استفاده از تروریسم به حیث ابزار سیاست خارجی به نفع هیچ کسی نمی باشد. ما همواره به حیث پالیسی خود برشمردیم و به حیث پالیسی خود بالایش عمل هم کردیم. و اگر گروه تروریستی که به نفع کشور اولی از خاک ما علیه کشور دومی استفاده کنه، ما ایره همواره هدف قرار.
این اظهارات در حال مطرح می شوند که سایت ویکی‌لیکس در تازه ترین افشاگری خود گفته است که پاکستان از طالبان مسلح برای مقابله با نفوذ هند در افغانستان استفاده کرده است. به اساس گزارش اکونومیک تایمز، ویکلیکس گفته است که جان برنان رئیس سازمان CIA امریکا 3 روز پس از به قدرت رسیدن باراک اوباما در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 میلادی آن کشور به وی تاکید کرده است که پاکستان از طالبان برای مقابله با نفوذ روزافزون هند در افغانستان استفاده می کند. سایت ویکلیکس هفته گذشته ایمیل های جان برنان رئیس سازمان اطلاعات مرکزی امریکا که مسئولیت رهبری این سازمان را از سال 2007 تا 2009 به عهده داشت منتشر کرد.
شنونده رادیو آزادی هستید. 5:30 به وقت افغانستان شد. وقت فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهاست. تا لحظات بعد گزارش های دیگر هم داریم که به شما خواهیم گفت، اما حالا فشرده خبرها با مقیم نایب.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید استفاده به حیث افزار از تروریسم به نفع هیچ گروه و کشوری نیست. مقامات وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگویند که حدود 40% جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند. وزیر انرژی و آب افغانستان میگوید که افزایش میزان جمعیت و استفاده نامنظم مردم از منابع آبی زیرزمینی خطر کمبود ذخایر آب در این کشور را چند برابر ساخته است. نواز شریف صدر اعظم پاکستان که امروز از امریکا دوباره به کشورش برگشته گفت حکومت یک برنامه جمع‌آوری کمک به آسیب دیدگان زلزله دیروز را آغاز می کند. رسانه های دولتی ترکمنستان گزارش می دهند که حدود 1020 زندانی مورد حف رئیس جمهور قربان قلی بردی محمدوف قرار گرفتند. وزیر مالی روسیه میگوید اگر قیمت جهانی انرژی در سطح کنونی آن پایین باقی بماند، ذخایر مالی این کشور تا پایان سال 2016 میلادی پایان خواهد یافت. شرکت دولتی صادرکننده اسلحه روسیه میگوید آنها تا هنوز درخواستی را از مصر در ارتباط به هلیکوپترها و دیگر تجهیزات برای کشتی‌های نو میسترال به دست نیاورده که قاهره برای خرید آن با فرانسه موافقه کرده است. و مقامات اوکراینی گفتند که یک عسکر این کشور در نتیجه تیراندازی شورشیان جدایی طلب طرفدار روسیه در نزدیکی میدان هوایی شهر دونسک کشته شده است.
تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت ما، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. برای گرفتن خبرهای تازه و دقیق صفحه فیسبوک رادیو آزادی را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadiarg. چشم برایتان روی این صفحه فیسبوک هستیم. پیش ازی که مطالبی را که تا لحظات بعد پخش خواهد شد معرفی بکنیم، نگاه میاندازیم به تازه ترین ها از دنیای ورزش.
آینه روز ورزش.
در ادامه مسابقات نیمه نهایی کلب های جنوب آسیا، امروز تیم اسپین غربازان به مصاف تیم چیتاگوگ بنگلادش می رود. سید علی کاظمی مسئول مطبوعات فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این بازی امروز ساعت 6 شام به وقت افغانستان در استادیوم 30,000 نفری ام آی عزیز آغاز می شود. آقای کاظمی افزود که تیم اسپین غربازان در گروه خود یگانه تیمی است که به مرحله نیمه نهایی مسابقات کلب های جنوب آسیا راه یافت. قرار است تیم ملی کرکت افغانستان فردا دومین بازی 20 اوره‌اش را با تیم زیمبابوه انجام دهد. در ادامه بازی‌های کرکت در زیمبابوه، تیم ملی کرکت افغانستان در اولین بازی 20 اوره‌اش تیم کرکت زیمبابوه را شکست داد. قبل از این تیم کرکت افغانستان 5 بازی 50 اوره را با زیمبابوه انجام داد و در 3 بازی آن برنده شد. و مسئولین ریاست ورزشی ولایت پکتیا میگویند که بیشتر ورزشکاران به دلیل نان بودن این ولایت انجام بازی ها را متوقف ساختند. محمد صدیق کامران عامل ریاست ورزشی این ولایت امروز به رادیو آزادی گفت که بازیکنان در بیشتر موارد برای انجام بازی به ولایات دیگر می روند. این در حالی است که قبلا 2 حمله انتحاری در میدان های ورزشی این ولایت صورت گرفت که در نتیجه بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. پایان اخبار.
شنونده رادیو آزادی هستید. مشران جرگه از حکومت افغانستان میخواهد که به قضیه خروج پناهجویان افغان از آلمان رسیدگی کند. در این باره تا لحظات بعد گزارش مفصل خواهیم داشت و دیگر مطالبی را که در همین برنامه خواهید شنید اینها اند. سنگسار یک زن در ولایت غور سازمان‌های مدافع از حقوق بشر را به شدت ناراحت ساخته است. رئیس جمهور ترکمنستان بیش از 1000 زندانی را عفو کرد و سازمان صحی جهان میگوید استفاده از گوشت سرخ و گوشت پروسس شده خطر مبتلا شدن به بیماری سرطان را افزایش می‌دهد. اما آیا از خوردن این نوع گوشت‌ها باید خودداری کنیم؟
گوشت در پولی از یک مامگی مواد خطرناک دیگه داره، اما برای کسایی که ضرورت داره مندی بسیار خوب پروتین است. این به این معنی نیست که شما دیگه از مصرف گوشت کاملا صرف نظر کنین.
مشروعان جرگه افغانستان از حکومت می خواهد که به قضیه خروج پناهجویان افغان از آلمان رسیدگی کند. سناتوران افغان از وزارت خارجه خواستند که این موضوع را با سفارت آلمان در کابل در میان بگذارد. اخیراً هزاران نفر از نقاط مختلف جهان به آلمان پناه بردند. مقام‌ها در اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند که اولویت را به پناهجویان بدهند که از سوریه فرار کردند. شمار افغان‌هایی که از افغانستان بیرون شده و قصد دارند در کشورهای اروپایی پناهنده شوند هم خیلی کم نیست. شماری از آنها را کشورهای اتحادیه اروپا از این کشورها دوباره اخراج می‌کنند. بیشتر در این باره در گزارش از همکارم از کابل می‌شنویم.
مشران و جرگه افغانستان میگوید حکومت جرمنی روی فیصله اخراج اجباری مهاجرین افغان از خاک آن کشور دوباره غور نماید. محمد علم ایزدیار معاون مشران و جرگه که ریاست نشست روز سه‌شنبه این جرگه را نیز بر عهده داشت گفت حکومت افغانستان باید اعتراض خود را در این مورد از طریق سفارت جرمنی در کابل به آن کشور ابراز نماید.
ما امیدوار هستیم که یک نامه از طرف مجلس سنا هم به سفارت و پارلمان کشور آلمان داده شد و ضمن تشکری از این که تعداد زیاد از مهاجرین ما را در اوجه جای دادند و آغوش خودم باز کردن، اما یک اقدامشان از یا خواسته شده که تجدید نظر بکنن.
آقای ایزدیار یک بار دیگر بر حکومت تاکید کرد تا زمینه بهتر زندگی را برای افغانها در داخل کشور مهیا سازد و از مهاجرت غیر قانونی جوانان به کشورهای خارجی جلوگیری کند. از سوی هم نثار حارث یک تن از اعضای مشران و جرگه میگوید حکومت جرمنی نباید از روز اول مهاجرین را امیدوار به پناهندگی در آن کشور میکرد.
وقتی که آلمان اینا را داخل خاک خود ساخت، حالا چرا پس اینا را میکشد؟ در اول میکاره نمیکرد، دروازه‌های کل کشورهای اروپایی بسته بود. و انگلا مارکل باید می اعلامیه را نمیداد و یک امید واهی برای پناهجویان افغانستان و پاکستان و بنگلادش نمیداد.
انگلا مارکل صدر اعظم جرمنی به تازگی گفته است مهاجرین غیر قانونی را که در این اواخر از افغانستان، بنگلادش و پاکستان وارد آن کشور شدند دوباره اخراج میکند. و همچنان گفته است در این مورد با مقامات حکومت این کشورها تماس برقرار کرده است. در همین حال اسلام الدین جرأت سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در صحبت به رادیو آزادی گفت آنها در نظر دارند تا کشورهای میزبان را قناعت بدهند که مهاجرین افغان را از کشورشان بیرون نکنند.
اولا در داخل افغانستان از تمام افغان ها می خواهیم که راه های بی سرانجام و دست به مهاجرت های غیر قانونی نزد و در این حال کشورهای مقصد و هم میزبان را به نحوی از آنها قناعت بتیم با توجه به مشکلاتی که در داخل افغانستان وجود داره اینا را به عنوان پناهنده بپذیره.
به اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان از آغاز سال روان میلادی تا حال 120 هزار افغان به کشورهای اروپایی به خصوص جرمنی مهاجر شدند. کارشناسان میگویند حکومت باید تلاش نماید تا زمینه‌های مناسب زندگی را در داخل افغانستان مهیا سازد تا افغان‌ها با متحمل شدن خطرات مختلف کشور را ترک نکرده و به کشورهای خارجی مهاجرت نکنند.
زکیه حکیمی گزارش می‌داد. تا لحظات بعد در گزارش دیگر می‌شنوید که رئیس جمهور ترکمنستان بیش از 1000 زندانی را عفو کرد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
سنگسار یک زن در ولایت غور سازمان‌های مدافع از حقوق بشر را به شدت ناراحت ساخته است. محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین‌المللی اجرای حکم سنگسار در افغانستان را عمل غیر انسانی و غیر قانونی می‌داند. حوریه مصدق از حکومت افغانستان خواست تا عاملان سنگسار را گرفتار و مجازات کنند. در تازه‌ترین مورد طالبان یک دختر 19 ساله را در شهر فیروزکوه مرکز ولایت غور سنگسار کردند. محمد زمان عظیمی عامر امنیت قماندانی امنیتی غور در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان این دختر را به جرم فرار با یک پسر جوان و قصد ازدواج به زور به روز یکشنبه سنگسار کردند. جعفر احمدی با حوریه مصدق صحبت کرده و نخست نظرش درباره سنگسار پرسیده است.
سنگسار یکی از اعمال غیر انسانی است که کلاً به کرامت انسانی توهین است و وقتی که ما در شرایط فعلی می‌بینیم در افغانستان در قوانین افغانستان سنگسار کردن اصلا جواز نداره و شامل سیستم حقوقی و قانونی افغانستان نیست و وقتی که چنین اعمال از طرف گروه طالبان و یا گروه های دیگه سر می زنن نه تنها موضوع سنگسار بلکه شلاق زدن در ملای عام و بعضی از دیگر جزاهایی که بعضن از طرف محاکم صدایی از طرف ملاها و یا از طرف افراد زورمند و قماندان های محلی بالای مردم مخصوصا خانم ها تطبیق میشه در بجبور تمام از اینا یاد آورنده دو چیز است. اول موضوع سنگسار بدبختانه یاد آورنده همون دوران سیاه طالبان هست و در این حال ضعف دولت افغانستان نشان میده که دولت افغانستان وقتی که محاکم رسمیشان مردم را زدن ضربه های شلاق در ملای عام محکوم میکنه و در این حال وقتی که مقامات محلی نمیتونن اینا از همچی یک حرکت های جلوگیری بکنن بدبختانه این نشان میده که دولت افغانستان هنوز یک راه بسیار طولانی را به خاطر حاکمیت قانون و به خاطر تطبیق قانون در افغانستان پیش روی داره.
در ولایت غور حدود دو ماه پیش هم حکم شلاق بر دو جوان به جرم زنا تطبیق شد. ای به این معنا نیست که حکومت افغانستان هم به نحو بی تفاوت است در قبال همچو قضایا؟
من فکر میکنم یکی از مشکلات بسیار کلان دولت افغانستان عدم کنترل بالای ادارات خود دولت هست و اینمی الان کنترل خودش باعث میشه که اینمی حالت لگانگسیختگی به وجود بیای و اینمی باعث میشه که هر کس قانون به زعم خود او را تحلیل بکنه و او را تطبیق بکنه.
ادامه برگزاری محاکم صحرایی در بخش‌های مختلف افغانستان چقدر میتونه در آینده باعث گسترش مشکلات در بخش تامین حقوق زنان در این کشور شود و چگونه میشه به طور عملی از برگزاری همچون محاکم در آینده جلوگیری کرد؟
پیشنهاد من این است که دولت افغانستان وقتی که با همچون قضایی برمیخوره اینا باید هرچی یاجلتر دست اقدام شوند و تمام کسایی که در همچون قضایی محاکمات صحرایی بیدخل هستند اونا را دستگیر بکنند و پنج قانون بسپارند و در یک محاکمه عادلانه اونا را محاکمه بکنند تا این که درس شود برای سایرین. و وقت قسم که من پیش بر شما گفتم وقتی که در یک کشور سیستم مجازات و مکافات نباشه و روابط بر ضوابط حاکم باشه اینمی حالت دوام خواهد داشت و مردم مخصوصا زنها از این وضعیت بیشتر و بیشتر متضرر خواهد شدند.
حوریه مصدق محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین‌المللی اجرای حکم سنگسار در افغانستان را عمل غیر انسانی دانست. سنگسار یک زن در ولایت غور سازمان‌های مدافع از حقوق بشر را به شدت ناراحت ساخته است. شمار زیادی از افغان‌ها نیز با این نوع مجازات و محاکم صحرایی مخالفند. گفتنی‌های شماری از باشنده‌های کابل را می‌شنویم.
از پیام‌های شما
محمد عارف هستم. محاکمه که تضمین بگیری کار خوبتر هستم بخون نیست که سنگسار ناخ مورد شوانه کمت به چی از غیره کمت باید تضمین بگیری
حکومت با رسیدگی کنه و جایی که دیگه در دسترس شده اموجا قانون خود پیاده کنه باید ممانعت کنه از این کار سنگسار صحرایی.
وای چی دولت دیگه تصمیم نیست نو دا بیده چی خلق سنگسار کیت کرده دا
دا کار خو خب دینه دا چی انسانی و بشر دا حقوق لحاظ به هم خنده دا
او بل د خزه د پاره داسې عمل هیڅ په کار نه ده، باید د بارک حکومت او تصمیم ونیسي.
قانون است، دولت است، احساس است. ما یک دولت نباشه خودت یک خزنگی خود آدم نمیخواد. از حکومت خواست داره که خود دولت باید خزنگی خودش بتاره. رسی کلا
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5. رئیس جمهور ترکمنستان بیش از 1000 زندانی را عفو کرد. این زندانیان به مناسبت روز استقلال آن کشور عفو شدند. رئیس جمهور ترکمنستان قربان قلی بردی محمدوف دیروز هین اعلان این عفو گفت که این اقدام بر اساس سخاوتی که از اجداد ما به میراث مانده است صورت میگیرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
قربان قلی بردی محمدوف رئیس جمهور ترکمنستان بیش از 1000 زندانی را مورد عفو قرار داده است. رسانه های ترکمنستان از قول رئیس جمهور بردی محمدوف گزارش دادند که این اقدام در رابطه با 27 سالگرد استقلال آن کشور که امروز 27 اکتبر دایر می شود صورت گرفته است. بر اساس گزارش ها از ترکمنستان، آقای بردی محمدوف فرمان عفو این زندانیان را دیروز بر اساس رسوم آسنانیت که از دیر به این سو در آن کشور عملی می شود امضا کرده است. محمدوف دیروز گفت: وی می گوید چنانچه می دانید فردا روز استقلال ماست و در مناسبت با این روز شماره از زندانیان که به جرایم جنایی در حبس به سر می برند بر اساس رسوم اجداد ما که عفو و بخشش بود و بر اساس سخاوتی که در فرهنگ ما رایج است آزاد می شوند. این فرمان عفو زندانیان دیروز در اجلاس مشترک کابینه و شورای امنیت دولتی ترکمنستان امضا شد. سفر مراد نیازوف رئیس جمهور پیشین ترکمنستان نیز با چنین فرمانها هزاران زندانی را سال یک بار در ماه مبارک رمضان مورد عفو قرار می داد. ولی گفته می شود این اقدام نادرتن در بخش آزادی زندانیان سیاسی عملی می شود. گزل خدایبردیوا خبرنگار بخش ترکمنی رادیو آزادی در پاسخ به این سوال که آیا در جمله زندانیان تازه عفو شده زندانیان سیاسی هم موجودند میگوید:
Unfortunately, we don't know exactly if there.
وی میگوید متاسفانه دقیقا نمیدانیم که آیا در این افراد که مورد عفو قرار گرفتند زندانیان سیاسی هم موجودند یا نه. ولی با در نظر داشته تجربه های گذشته زندانیان سیاسی هیچگاه شامل این عفو شدگان نبودند.
Released from prison.
قابل ذکر است که قربان قلی بردی محمدوف چنین فرمانها را سال یک بار اغلباً یک شب پیش از روزهای ملی آن کشور صادر می کند. یک عفو دیگر زندانیان در ابدوم ماه می اعلان شد که در آن 1200 زندانی یک روز پیش از روز قانون اساسی ترکمنستان آزاد شدند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید و پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. در یک گزارش تازه که روز دوشنبه در مورد تغییر اقلیم زمین نشر شد گفته شده است که تا ختم قرن جاری میلادی گرم شدن اقلیم زمین نه تنها باعث ایجاد گرمای مرطوب در خلیج فارس به آن سطح خواهد شد که از تحمل انسان ها خارج است، بلکه سالانه موج گرمای تابستان نیز در این مناطق خیلی خطرناک خواهد بود. آرش همایون در همین باره گزارش دارد.
بر اساس گزارش تازه‌ای که در مجله تغییر اقلیم طبیعت چاپ شده است، الا پایان قرن 21 میلادی در اثر گرم شدن اقلیم زمین، گرمای مرطوبی که در سطح خلیج فارس به وجود می آید، از حد تحمل انسانی خارج خواهد بود. جرمی پال پروفیسور پوانتون ماریمونت لس آنجلس آمریکا و یکی از مؤلفان این گزارش می گوید: در صورتی که کاهش دادن گازهای گلخانه‌ای ادامه نیابد، موج گرمای شدید که هر 10 تا 20 سال اتفاق خواهد افتاد، از حد تحمل یک انسان جوان و صحتمند خارج بوده، وجود انسان نخواهد توانست حرارت معین 37 درجه سانتیگراد بدن و 35 درجه جلد را ثابت نگه دارد. این تفاوت درجه حرارت بین بدن و جلد انسان باعث آن می شود تا انسان بتواند با گرمای شدید به طور خاص زمانی که هوا مرطوب است مقابله کند. جرمی پال به خبرنگاران گفته است. اما اگر آمیزش گرما با رطوبت هوا به مرحله‌ای برسد که بدن انسان نتواند خودش را سرد بسازد، به گرم شدن آغاز خواهد کرد. این مرحله اندازه‌گیری گرما که به نام wet bulb یاد می‌شود، تناسب سطح رطوبت 50% هوا با 46 درجه سانتیگراد با اندک افزایش یا کاهش در تناسب این دو فاکتور است. در این گزارش گفته می شود در همچو شرایط بدون موجودیت سردکن، قبل از آن که بدن انسان به خاموش شدن آغاز کند، صرف می تواند 6 ساعت زنده باقی بماند. و به دلیل شرایط اقلیمی، فعالیت های خارج از اماکن سرپوشیده مانند مراسم حج برای مسلمانان می تواند به یک تهدید برای حیات مبدل شود. بر اساس این گزارش، بان که در منطقه خلیج فارس سطح درجه حرارت در شهرهای مکه و جده بلندترین نخواهد بود، ولی بان هم حیات را تهدید خواهد کرد. به عقیده مؤلفان این گزارش، در همچو شرایط تعداد زیادی از فعالیت‌های صنعتی، ترانسپورتی، ساختمانی و زراعتی نیز پر از مخاطره خواهد شد. در حال حاضر در هیچ منطقه جهان درجه حرارت هوا از حد مقیاس wet bulb عبور نکرده است. اما به نوشته کریستوف چار، دانشمند اینستیتوت علوم اتمسفر و اقلیم زوریخ آلمان، به تاریخ 31 جولای سال جاری میلادی بندر محشر در ایران به این مقیاس خیلی نزدیک شده بود.
سازمان صحی جهان در یک گزارش تحقیقی مفصل گفته است که خوردن گوشت سرخ و گوشت پروسس شده میزان مبتلا شدن انسان‌ها به بیماری سرطان را افزایش می‌دهد. این گزارش پس از تحقیقات دقیق انجام شده و پیشنهاد می‌کند که تا حد امکان کمتر از این نوع گوشت‌ها استفاده شود. مصطفی صدیقی این گزارش WHO را مرور می‌کند.
سازمان صحی جهان هشدار داده که گوشت‌های پروسس شده مثل ساسج خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ، معده و سرطان‌های دیگر را افزایش می‌دهد. با گزارش خبرگزاری از سوشیتد پرس، در یک تحقیق تازه این سازمان همچنان آمده که گوشت سرخ نیز ممکن است سبب بیماری سرطان شود. بخش سرطان سازمان صحی جهان پس از تحلیل و تجزیه چند دهه تحقیق در این مورد، در یک بیانیه قطعی خود روز دوشنبه ضمن این هشدار گفت که گوشت‌های پروسس شده مثل سیگارت کشیدن خطرناک است. اما این بدان معنا نیست که مثلا یک ساسج گوشت سرخ به بدی سیگارت کشیدن باشد. صنعت گوشت با اعتراض به این طبقه بندی استدلال کرده که سرطان از مواد غذایی خاص ایجاد نمی شود، بلکه شیوه زندگی و عوامل محیطی نیز در به وجود آوردنش نقش دارند. یک گروه 22 نفری سازمان صحی جهان در لیون فرانسه بیش از 800 پژوهش را که در چند قاره در مورد گوشت و سرطان انجام شده مورد بررسی قرار دادند. این تحقیقات بیش از 10 نوع از سرطان در میان افراد با رژیم غذایی متنوع در بیش از 20 سال گذشته را بررسی کرده است. بر اساس این ارزیابی، گروه محققان سازمان صحی جهان گفته که گوشت‌های پروسس شده بر انسان‌ها سرطان‌زاست که عمدتاً سبب سرطان روده بزرگ می‌شود. همین محققان همچنین گفتند که گوشت سرخ حاوی مواد غذایی مهم است، ولی در این حال گفتند که مصرف گوشت سرخ هم احتمالاً سبب سرطان می شود، به ویژه سرطان روده بزرگ و غده‌های پروستات و پانکراس. گروه محققان سازمان صحی جهان گفتند اطلاعات کافی در این مورد در اختیار ندارند که چه اندازه از گوشت پروسس شده می تواند بسیار خطرناک باشد، ولی افزودند که خطر با مقدار مصرف افزایش می‌یابد. تجزیه و تحلیل 10 مورد از مطالعات نشان می‌دهد که مصرف روزانه 50 گرم گوشت پروسس شده خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ را در طول عمر تقریباً 18% افزایش می‌دهد. در مقایسه با 1,000,000 مرگ ناشی از سیگارت کشیدن در هر سال، 600,000 مرگ سالانه از بابت مصرف الکل و 200,000 مرگ از آلودگی هوا و اساس مطالعات جدید 34,000 مرگ ناشی از سرطان در هر سال در سراسر جهان به رژیم غذایی سنگین حاوی گوشت پروسس شده مرتبط بوده است.
سازمان صحی جهان میگوید استفاده از گوشت سرخ و گوشت پروسس شده خطر مبتلا شدن به بیماری سرطان را افزایش میدهد. اما گوشت پروسس شده یعنی چی؟ و اما آیا از خوردن این نوع گوشت ها باید خودداری کنیم؟ این سوال ها را از دکتر خالق ویسی، دکتر افغان در فنلند پرسیدم.
گوشت پروسس شده به این معنی است که گوشت از حالت اولیش و ابتدایش خارج میشه و به مرحله نیمه مصرف میرسه. مثلا با او مواد نگهدارنده گرد میشه یا مثلا به شکل با دود مثلا یک جای میشه به شکل دودی میگن، یا مثلا با مواد نگهدارنده دیگه مثلا نیترات یا بعضی مواد دیگه است او داخل میشه تا او به مو حالتش باقی بمانه. این را به نام پروسس شده یاد میکنه، یا با هم به شکل قوطی های کنسرو هم میتونیم یاد کنیم که به شکل نیمه پخته آماده، نیمه آماده بر مردم عرضه میشه.
یعنی نوع ساسچ و کنسرو که در کشورهای مختلف دنیا در افغانستان هم رایج هست استفاده میکنن، اینا همو گوشت پروسس شده میتونیم بگیم هستن؟
بله بله، گوشت پروسس شده یا گوشتایی که به شکل نیمه آماده تهیه میشه برای مردم، این معنا رو داره. بله.
اندک همین میکانیزم از زیر تشریح بکنین از نگاه طبی که چگونه این نوع گوشتا سبب به وجود آمدن سرطان میشه؟
میکانیزم دقیقش هنوز ما نمیفهمیم درست، ولی گفته میشه که موادی که یا در خود گوشت است به خصوص چربی های اشباع شده، این میتونه سبب سرطان شوه، سبب امراض قلبی و چاقی و مرض شکر یا شوه. و دوم موادی که ما در او علاوه میکنیم، این به دو گونه هستن، یکی موادی که از بیرون علاوه میشه، یکی موادی که در خود گوشت است. اما کاملا میکانیزم دقیقش که کدام ماده که سرطانزا است در او است دقیق فهمیده نشده، اما ارتباط بین مصرف گوشت های پروسس شده و مصرف گوشت سرخ و سرطان وجود داره. مثل از اینکه کسانی که سیگارت میکشن، تمام کسانی که سیگارت میکشن به سرطان مبتلا نمیشن. یعنی قسمی که تحقیق شده، یعنی از هر دو نفر یک نفرش شدید در خطر سرطان قرار داره. و به مو شکل ما نمیتونیم رابطه علت معلول را در اینجا پیدا کنیم، اما ارتباط نزدیک تنگ و تنگ بین مصرف گوشت سرخ و پروسس شده و سرطان، به خصوص سرطان مجرای هضمی، روده ها، روده های خرد، روده های بزرگ و سرطان رکتوم وجود داره.
من خودم شخصا هم از گوشت سرخ استفاده میکنم و هم از گوشت پروسس شده. توصیه شما در کل برای من این است که دیگر از این نوع گوشت ها استفاده نکنم در کل، یا راههایی هست که میتونم بهتر از این گوشت ها استفاده بکنم؟
به یاد داشته باشین که گوشت در پولی از یک ما میگیم مواد خطرناک دیگه داره، اما برای کسایی که ضرورت داره منبع بسیار خوب پروتئین است. این به این معنی نیست که شما دیگه از مصرف گوشت کاملا صرف نظر کنین. تحقیقی که صورت گرفته نشان میده کسانی که زیادتر از این رقم مواد غذایی استفاده میکنن، اونا در پهلوی از اینا عادتهای بد غذایی دیگه هم دارن.
پس توصیه شما این هست که از گوشت استفاده کنن، ولی در پهلویش از اعتدال کار بگیرن در وقت استفاده از گوشت، و در کنارش کوشش کنن گوشت تازه استفاده بکنن و همراهش مثلا ورزش بکنن، حرکت بکنن، از سبزیجات و ترکاری و میوه استفاده بکنن، درست است؟
بله. ببینین، ما اگر مثلا امیجا چهار چیز سفید نام بگیرم که باید از او پرهیز کنن، چهار چیز سفید. اول چیز سفید شکر است، دوم آرد سفید و نان سفید است، سوم چیز سفید نمک است، او سبب بنیدگی ها و سبب فشار بلند، امراض قلبی میشه، و برنج سفید. چهار چیز سفید باید جلوگیری کنن و تا که میتونن کم مصرف کنن. اما به جای از این ترکاری، مواد سبوسدار، غلجات یا گوشت ماهی، ولی اگر در پولی از اینا هفته یکی یا دو بار گوشت سرخ هم مصرف میکنن، مشکلی نداره.
دکتر خالق ویسی، دکتر افغان در فنلند با رادیو آزادی صحبت میکرد. نظر وی را شنیدید.
گزارش ها و مصاحبه های ویژه از رادیو آشنا. بیش از 1000 حادثه ترافیکی در 6 ماه اول امسال.
از اثر این حادثات تعداد 574 نفر فوت است و تعداد 1651 نفر مجروح.
مسئول اداره تلفات ریاست ترافیک وزارت داخله افغانستان درباره حوادث ترافیکی سراسر افغانستان معلومات مشروح را ارائه کرده است. این مصاحبه امشب ساعت 7:30 شام از رادیو آشنا صدای امریکا نشر می شود.
رادیو آشنا صدای امریکا، گزارش ها و مصاحبه های ویژه.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. من امید مرزبان حالا با شما خداحافظی میکنم. شما را دعوت میکنم به شنیدن دو مجله خبری دیگر رادیو آزادی که تا ساعت 7 ادامه خواهند یافت. در مجله خبری اول آقای نوریاس نوری با شما خواهد بود. نوری صاحب سلام، خوش آمدین.
بله امید مرزبان، تاسو ستړي مشي. یو بل خبری مجله ده چې تر شپږنیمه بجو دوام کوي. له هغه وروسته هم د ازادي راډیو وروستۍ خبری مجله چې بیا هم د افغانستان په اړه پکې وروستۍ مطالب د وروستۍ پیښو مهم موضوعات ځای شوي دي. په دې خبری مجله کې اول چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي د روسیې د هوایي ځواک او د درنو وسلو هغو مرستو ته سترګې په لار دي چې روسیې له افغانستان سره ژمنه کړې ده. د افغانستان د طبیعي پیښو په وړاندې مبارزې په برخه کې د دولت وزیر وایي ټولو هغو سیمو ته د ژغورنې او څېړنې ټیمونه استولي دي چې د پرونۍ زلزلې له امله زیانمنې شوې دي. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فرشته جلال زی دا خبرونه وړاندې کوي.